ایران منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
آنچه تقدیم شما می شود گفتگوییست درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد حوزه تئاتر و بررسی مسئله تهیه کنندگی در این حرفه که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
زمانی که تولید تئاتر به شکلی منطقی، منسجم و روشمند جریان داشته باشد، وجود یک تهیه کننده متخصص مانند دیگر حرفه‌های تئاتری امری لازم و ضروری است. تهیه کننده تئاتر کلیه امور اداری، مالی و اجرایی را بر عهده می‌گیرد و کارگردان صرفاً به امور هنری، هماهنگی عوامل و کیفیت هرچه بهتر نمایش می‌پردازد. تئاتر ایران همواره به شکلی نامعقول به تولید پرداخته است. در این چرخه ناقص، کارگردان تمام امور هنری، مسائل مالی و دوندگی‌های اداری را همزمان انجام داده است. چون این است که حجم قابل توجهی از انرژی و توان او صرف اموری شده که جز وظایف او نبوده است. با حضور تهیه کننده این چرخه معیوب اصلاح می شود. اما این در صورتی است که تهیه کننده نیز مانند دیگر عوامل همچون کارگردان، طراح صحنه و موسیقیدان یک اثر از تخصص لازم در شناخت تئاتر، چگونگی روابط خاص افراد در آن، فضای کلی تئاتر کشور، مخاطب شناسی، نظام مالی اداری خاص تئاتر و قوانین و مقررات برخوردار باشد. در غیر این صورت، صرف همراه داشتن سرمایه می تواند مسیر تولیدات تئاتر را منحرف ساخته و به بیراهه ببرد. ضرورت بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و با استفاده از تجربیات صورت گرفته می تواند این امر را سامان دهد و خطر سرمایه سالاری را از هنر شریف تئاتر دور سازد. اگر برای این مهم چاره اندیشی نشود، مسیر تئاتر ما به حاکمیت سرمایه، استفاده از تمهیدات سطحی برای جذب تماشاگر و خالی شدن از اندیشه و دغدغه اجتماعی خواهد انجامید. امری که باید با همراهی نمایندگان صنوف تئاتری، اداره کل هنرهای نمایشی، مراکز دانشگاهی و هم‌اندیشی صاحب نظران عرصه اقتصاد هنر انجام پذیرد.
قطعا متوجه شدید که درباره مفهوم یا پدیده تهیه کنندگی در تئاتر ما صحبت میکنیم که در چند سال اخیر در واقع شکل گرفته، درباره ابعاد مختلفش و تاثیراتش میخوایم صحبت کنیم. بهانمون هم این هست که در واقع تلاشهایی صورت گرفته، حالا یه خورده صحبت خواهیم کرد.
تغییر فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک دهه اخیر تأثیرات خود را بر نهادهای مرتبط با تئاتر چنان گذاشته است که منجر به تأسیس تماشاخانه‌های خصوصی شده است. این تماشاخانه‌ها می‌کوشند با مدیریت همزمان اقتصادی و هنری بر سالن‌ها تولید نمایش‌ها را افزایش دهند. در این میان همواره این بحث وجود داشته است که چگونه میتوان به درآمدزایی اندیشید و همزمان از آسیب‌های حاکمیت سرمایه دور ماند. اکنون پس از آزمون و خطاهای بسیار، این تماشاخانه ها نیازمند یک آیین‌نامه جامع تأسیس، حمایت و استمرار فعالیت هستند. همچنین مباحثی چون میزان نظارت دولت بر این سالن‌ها با پرسش‌های جدی روبروست. از سوی دیگر با گسترش کمی این تماشاخانه، اینک باید پرسید آیا افزایش آنها به سود تئاتر ماست یا فقط تماشاگر محدود تئاتر را پراکنده خواهد ساخت؟ همچنین باید پرسید که به دلیل امکان دسترسی همه به سالن و تولید تئاتر، سطح کیفی آثار چه خواهد شد و چه تأثیر مثبت و منفی بر رغبت تماشاگر به تداوم حضور در سالن‌های نمایش خواهد گذاشت؟ به نظر می‌رسد اکنون زمانی است که باید ایستاد و به تنظیم و تدوین روال صدور مجوز، نظارت و حمایت از تماشاخانه‌های خصوصی پرداخت. همچنین به این امر که چگونه میتوان تصدیگری نهادهای دولتی بر آنها را کمتر و کمتر کرد. اینها پرسش‌های جدی است که اگر بدان پرداخته نشود، آینده تماشاخانه‌های خصوصی را از لحاظ تداوم فعالیت و تأثیر بر کیفیت تئاتر ایران دچار آسیب خواهد کرد.
بریم سراغ بحث. از وجود مهمانان گرامی بیشتر میخوام استفاده کنم. در خدمت مسعود موسوی نازنین هستم، مدرس دانشگاه و کارگردان، و امیرحسین شفیعی نازنین، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده تئاتر. با حضور این دو عزیز میخوایم درباره تهیه کنندگی صحبت کنیم. بحث کمپانی رو کشورهای اروپایی یا صاحبان صنعت تئاتر، یک کمپانیه در رأسش تهیه کننده است، حتی اون تصمیم میگیره که مسعود موسوی کار کنه و اون تصمیم میگیره چه متنی کار بشه، یا توی یک سال 5 تا اگه میخواد نمایش کار کنه، یکیش کمدی باشه، یکیش نمیدونم حالا شکلای مختلف باشه. چون ما اینو نداری فکر کنم میخوره اذیت.
یک نگاه
در زمینه نظر
خواهش کنم. یه نگاهش میتونه این باشه که خب شخصی که میاد تایید کننده میشه صرفاً به این رضایت بده که آرم مثلا اون کالای مورد نظر یا شعری که تولید میکنه روی بروشور بخوره. یه کار فرهنگی این گونه، هم از یک نظر مالی برای اون جوابگو، هم از نظر فرهنگی داره جلو میره. من با اینش مشکلی ندارم، ولی نگاه صرف 100% مالی به بحث تایید کنندگی تئاتر که از دادم گفت. ببینین یکی از تایید کننده های مطرح، حالا نمیخوام اسم ببرم، ایشون میاد قبول میکنه تایید کننده یک تئاتر رو. از خیلی از تایید کننده ها الان ما هم پیش کسوت داره تو سینما داره این کار رو انجام میده، شب پنجم اعلام انصراف میکنه، پولشو پس میگیره و میگه من دیگه حمایت نمیکنم چون کار داره چیز میشه، کار داره شکست میخوره. این واقعا درست
واقعا تهیه کننده نیست.
نه نه، اگر من اسم برم شما میشناسین این آدم رو که سالهاست تهیه کننده سینما هست، ولی به دلیل اینکه ملاکای درستی نیست، نوشته های درستی نیست و چارچوب درستی وجود نداره.
من خب این نقطه به همین دلیل ما آیین نامه تشکیل کانون تهیه کننده رو تاکید داریم که انجام بشه.
این اتفاق در نیفته. از من پرسیدین تهیه کننده داری یا نداری؟ من اومدم کار سارتر رو برداشتم، سعی کردم کار ظاهرا شناخته شده انجام بدم، اون چیزی که اساتیدم هم آموختن انجام بدم. خب من سالونم 100 تا صندلی داره، هر 30 شبم برم جلو درست پر بدم چه 3000 تا سر انتومن، نهایت قضیه من میتونم 40 50 میلیون در بیارم، در حالی که طراحی صحنه من 25 میلیون برام تمام شده. خب کومان تهیه کننده ای که برای من و کار فرهنگی من و نگاه خاص من به تفکر تئاتر چی که استاد ما گفتن بها بده؟
این در اصل اون
از کجا من باید پیدا کنم؟ من حرف شما رو
شما داری میگی که من میگم که یه تهیه کننده پیدا بشه بیاد اون خواسته من رو،
شاخصه های فرهنگی رو در کنار مالی با هم داشته باشه.
تهیه کنندگی برعکسه، یعنی او دوست دارد یا مایل است یا فکر میکند بهتر است تو پکش یه همچین نمایش مثلا اصلا جهت
نیست. یه چیزی رو من مثال میزنم، حالا نمیخوام وقتم زیاد بگیرم. ما قبلا به هم میرسیدیم گفتیم، گفتی دیشب کار دیدم، گفتم کار کی بوده؟ میگفتیم ماره شکسپیر بوده. الان اولین سالمونه که چند نفر فروش داشت. این فاجعه است برای تئاتر، در این حال که بحث مالی رو مهم میدونم، ولی این نباید اولویت که کار فرنگی بشه. من در این حال که دارم کار با شاخصه خوبی رو اجرا میبرم، در کنارش بحث مالی بتونم بازیگر خودم راضی کنم. یک مثال میزنم، تو کارم آیه حمیدرضا نعیمی داره نقش اول بازی میکنه. آقای نعیمی بدلی که پیشکسوتای تئاتر درد من به عنوان کارگردان میفهمه، یک ریال با من راجع به پول صحبت نکرد، گفته مسعود من دوست دارم این کارو سارتو با هم تجربه کنیم، آخرش یه تومن من دادی 10 تومن دادی.
حالا یه سال اگه آقای نعیمی بگه نه من حدم اینه، یا مثلا اینقدر میگیره، آیا بعد چیز بعدی گفته؟
خب قطعاً
غلط که نیست.
نه نه غلط نیست، من تا من نهایتاً به دلیل اینکه نمیخوام خودمو تن بدم این نوع تهیه کننده ای که شدیداً بهش اعتراض دارم که بگه این بازیگر باشد، این کار حتماً بچه توش باشد، چون پدر بچه داره ساپورت مالی میکند، من به شما کار میتونم مثال بزنم، حتماً این دوتا بازیگر باشد، به بقیه هم پول ندادیم ندادیم، این دوتا باشن، این فاکتورایی که اون تهیه کننده اصیلو که من قطعاً قبولش دارم زیر سوال میبرم. من شما یه جبهه داریم، من شما میگیم که تهیه کنندگی شاخص فرهنگی در کنار سود متعادل مالی، اینو من قبول دارم، ولی اینی که سود بچربد برای آنچه که در اتفاق میفته با فاکتورهای دیگه دخیل باشه، من به شدت اعتراض دارم.
دو تا مسئله هست، یکیش رو مسعود گفت دوست دارم نظرتو بگی، یا نظر شخص خود یا جمع تکنم داره بگی. یکی این که از اون اخلاق حرفه‌ای که به صورت سنتی تو تاریخ تئاتر بوده و تو تئاتر ایران هم تا حداقل 7 8 سال اخیر بوده خارج میشن. به این معنی که ما پیامکم داشتیم بیرونم دوستان فهمیدن موضوع اینه، میپرس میگفتن میگفتن تهیه کننده ها دغدغشون فقط اون 3-4 تا بازیگر اصلیه، یا مثلا اون تک موسیقی دانه، مثلا اگه کار
مثلا اینطور نیست،
مثلا عوامل دیگر مثل دستیاران، مثلا نمیدونم کسی که دکور رو میسازن مثلا تو اولویتشون نیست. چرا میگن ما اونا مثلا سرمایه میان، گرچه به هر حال سلطان صحنه بازیگره. نظر چیه؟
به نظر من این بستگی به تفاهم کارگردان و تهیه کننده داره. ما چندین دسته تهیه کننده داریم که اگر شما صلاح میدونید من بگم بهتون، بد نیست حتی در واقع مخاطبای برنامه بدونن. تهیه کنندگانی که چهره های مطرح سینمایی هستن در جهت کمک به تئاتر و گیشه تئاتر، اسم و تایتل خودشون رو در پوستر قرار میدن و اتفاق بسیار خوبیه. نوید محمدزاده از آثار دانشجویی حمایت میکنه، من ازش متشکرم، چه اتفاق بدی. خانم پانتا بهرام از گروه شهرستانی حمایت میکنه، 0-100 اجرا میاره مثلا در تماشاخانه انتظامی، قابل تقدیره. تهیه کنندگانی که در گروه خودشون فعالن، یعنی یک گروه شکل کمپانی دارن که تهیه کنندگانی که فقط در حد اسم هستن، یعنی من دوست آقای موسوی هم میگم اسم رو بزن تهیه کننده، حالا کلاس داره
بزن تبلیغاتی
بکنه. تهیه کنندگانی که در مشارکت با کارگردان به یک سود نسبی فکر میکنن و به یک تولید یک اثر هنری، یعنی در سود و در ضرر با هم شریک میشن، به صورت 50-50 سرمایه گذاری. تهیه کنندگانی که بدون در واقع تخصص ورود پیدا میکنن تو عرصه تئاتر، که اینها در واقع ضربه بزرگی رو بدنه تئاتر میزنن و معمولا یکی کار دو تا کار بدنام میکنن و یکی کار و دو تا کار میره، و این اینجاست که ضابطه وجود نداره. اداره کل هنرهای نمایشی اجازه میده هر کسی اسمشو در پوستر بزنه تهیه کننده. چرا؟ با 1,000,000 با 500,000 تومان تهیه کننده ای که روز اول میاد روز دوم خدا حافظ اصلا کاری نداره، تهیه کننده ای که قرارداد نمیبنده و حتی چه درصد چه در واقع مشخصا قرارداد بنده من چقدر قرار به کارگردان به عوامل و بازیگران بدم، بعد
اسمی که میخوره فرداد زومش میشه میاد عضو مثلا فلان تشکل هم میشه.
خب من میخوام در واقع اینجا بعد ما ایجاد بکنیم که این نوع تهیه کنندگان وارد تئاتر در واقع نشن.
تهیه کننده تئاتر
اما تهیه کنندگانی هم هستن که در واقع میشه به نوعی گفت سالن های خصوصی که نزدیک به کمپانی هستن، یعنی سالن دارن خودشون تولید میکنن.
یک شتاب ما داریم همیشه تو کارامون، من نمیدونم، من فکر میکنم فرضاً عرض میکنم اگه 5 گام محکم برداریم و اساسی و یک سال طول بکشه بهتر از اینه که 50 گام برداریم ندونیم گام 51 به کجا میرسه. قبول با تهیه کننده که باید ایجاد چه 100% با توجه به شرایط کنونی، اما تو رو خدا بیایم و درست اساسنامه بنویسیم اینقدر چارچوب سفت باشه که بحث فرهنگی
اینا اساسنامه رو کی باید بده؟
قطعاً
سن خود تهیه کننده ها یا دولت.
دو گروه ما داریم، یکی مرکز هنر نمایشی متولی دولتی تئاتر ماست، یکی خانه تئاتر متولی خصوصی تئاتر. این دوتا هر جا با هم باشن قطعاً اتفاق بهتر میفته.
تو بعضی معتقدن که ای بابا هر چی میشه میگیم آقای شهرام کرمی آقای مرکز
چرا
فرانکا نمیکنی، برعکس خود دولت داره حداقل تو شعار میگه تصدیگری دولت هایی من کم میخوام بکنم، هی ما میگیم آقا ضابطه بذار مثل تهیه کنند
اجازه بدین الان خدمتتون عرض کنم که من خودم نظر خودم این هست که هر چقدر مرکز هنری نمایشی وظایف خودش رو به گونه ای بتونه بندازه رو دوش خانه تئاتر که صنوف مختلفو داره و اکثریت اهالی هنر تئاتر توش هستن، هم راحت تر نفس میکشه، هم کنترل بیشتر میتونه بکنه، کنترل ضوابط من نه کنترل خاصی. این دو تا که دست تو دست هم دیگه بدن یک اساسنامه درستی رو باید تهیه کنه، راه‌های فرار رو ببندیم، راه‌های خالی کردن پشت کارگردان رو ببندیم، اون چیزی که شما میگید تحقق پیدا کنه و منم 100 درصد
شما موافقم. ما استقبال می‌کنیم از همین موضوع. ببینید دو سال تقریبا بحث تهیه کنندگی داغه. آیا اداره کل هنرهای نمایشی ورود کرد، قانونمند کرد؟ آیا خانه اتحاد قانونمند کرد؟ ما به عنوان یک جوانی که احساس وظیفه کردیم، آقای نادر نادرپور بوده فارغ التحصیل اتحاد، آقای جولکی بوده، محمد قدس بوده، حسن شمس بوده، همه اینا عباس رزیچی از بدن اتحاد اومدیم، دو سال وقت و زندگی اونو گذاشتیم، آیین نامه تشکیل دادیم، آیین نامه رو نوشتیم که احساس کردیم میتونه به اتحاد کمک بکنه. و من به نظرم وقتی ما با این پدیده روبرو شدیم باید براش برنامه داشته باشیم. وقتی خانه اتحاد برنامه نداره، اداره کل هنرهای نمایشی برنامه نداره، ما اومدیم به عنوان فعالین در واقع این رشته هنری تقدیم کردیم با فعالان اتحاد، میان تهیه کنندگی باید وجود داشته باشه، اینم آیین نامش. ما استقبال میکنیم که همه اهالی اتحاد، خانواده اتحاد این آیین نامه رو بخونن، نکاتی اگر دارن در واقع در اختیار خانه اتحاد قرار بدن و تشکیل بشه.
خوش وقت شما قوت لطیف فعلا ندارید. شما مثلا از این نظر میگم که مثلا یا میدونیم مثلا مرکزی آیین نامه میذارن وسط بدون که با کسی مشورت کنن، هم گله من میشن، بعد میدونیم مثلا بعد یه مدت اصلا اجرا نمیشه یا تمام مثلا قصه کارگردان اولی یا کسی من نشد چی شد. این که شما مستقلی هر آدمی خودی شما میتونی یک مقاله بدی، نظری بدی و مطرح کنی و بخوای از دیگران که
بحث نمیدونم ثبت کردن گروه ها رو اعلام میکنیم با دغدغه های فلان با هزینه های آنچنانی میم سر بعد چی شد؟ هیچی. ما اومدیم بخش خصوصی رو فعال کردیم عالی، بعد میگه کنترل روش نیست، یک جا میاد سه تا سالن داره در روز داره 12 اجرا اونجا میره، با چه کیفیتی، با کدام نور، با کدام طراحی صحنه. خب اینا رو که بذاریم که خیلی بدتر از این خواهیم شد.
کیفیت مربوط میشه به تهیه کننده به نظر.
نه بشین کلی درم
اگه اگر صحنه و تماشاگر
اگه کنترلی روش نباشه روی مسبب هامون گیر میافتیم به جای اینکه کار مثبت انجام بدیم. مثال زدم اینا رو طبیعتا هم
نظارت از طرف کیو میدارم نگیم اداره ادارات دولتی.
نه مرک بازم میگم همیشه تو این قسمت هنری من مرکز رو با خانه تئاتر رو تو دل هم میبینم
با هم مکمل نیازه که هم افزایی بکنن هم همه هنرمند و کارگردان ها. آقای اکبرلو این نبوده که ما بشین آیین نامه رو بنویسیم، ما دو جلسه با کانون کارگردان ها جلسه گذاشتیم، آیین نامه رو خوندن،
خود من
نکاتی رو به ما گفتن، ما رفتیم در واقع اصلاح کردیم.
یه سال تستی بگو کلیت شما موافق بودن یا مخالف
در هیئت مدیره خانه تا
برایندش کانون کارگردان ها فهمیدی شما
تقریبا موافق بودن که
اکثریت
بله.
با همین ضوابطی که من خدمتتون عرض می‌کنم
کمپانی نگفتی ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
من در رابطه با کمپانی می‌خواستم بگم
حرف درشتی داری تمرکز کنید،
هر کسی که مدعی هست تو ایران کمپانی تئاتر داره بیاد بگه کمپانی ایجاد کرده. کمپانی یعنی که بازیگرا در طول سال برنامه داشته باشن، برای این فصل این اجرا شود، این اجرا شود، تهیه کننده وجود داشته باشه، 0 تا 100 جلو ببره. ما اصلا چنین چیزی رو تحت هیچ شرایطی با هیچ فردی الان ما نداریم، یعنی ما یک کمپانی
بله داشته باشیم
قطعاً هر چقدر این
صحبت با... پایانی تو از همین یاد
ما کمپانی نداریم ولی امید داریم که داشته باشیم،
باید داشته
با
باشیم
تشکیل کانون تهیه کنندگان. و اما این نکته مهم اینه که ما تا سال 1404 در سند چشم انداز باید دولت واگذار بکنه بخش خصوصی امور رو، هیچ راهی هم نداره و این سندیه که باید این اتفاق
باید به پیشوازش بریم
امروز اگر امروز فکر نکنیم که تئاتر ما در 1404 چه جایگاهی خواهد داشت، متاسفانه بازی و قافله رو باختیم. من در واقع با تمام احترامی که برای مخالفت با تهیه کنندگان یا حضور تهیه کننده وجود داره، چشمندازی رو میبینم در 1404 که ما مجبوریم به سمت خصوصی سازی بیشتر بریم. در واقع
این بحث تهیه کنندگی ظریف هست که با تا آنجا ما باید پیش بریم که حتی یک تهیه کننده بخشی از خدمات خودشو برای دانشجو نوپا در نظر بگیره. من موافقم که دانشجو بدون وقتی میخواد بیاد وارد دنیای حرفه‌ای بشه یکی از دست بذاره پشتش حمایتش کنه، چه برسه به حرفه‌ای.
دولتی هم می‌خواستم توضیح بدم که
آره دیگه بذار سیمو قیدیت وقتی ما به فاینال رسید سخن کوتاه میکنم. دنبال کننده برنامه ما باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی کار پاره وقت به قلم آقای جیم ران، دو تا از تجربیات ایشون رو به نامهای سود بردن بهتر از مزد گرفتنه و جادوی کار پاره وقت که کتاب هم به همین عنوان نامگذاری شده رو بررسی کردیم. امروز قراره بریم سراغ یکی از تجربیات دیگه گه این نویسنده. بفرمایید، خواهش میکنم.
براریم.
تنظیم بادبان. آقای نویسنده میگن که اتفاقاتی که تو زندگی شما رخ میدن مسیر زندگی شما رو تعیین نمی کنن، بلکه این چگونگی برخورد شما با این اتفاقاته که آینده شما رو میسازه. همه ما شبیه به یک قایق بادبانی تو وسط دریایی. این مسیر وزش باد نیست که مقصد ما رو تعیین میکنه، بلکه این قایقران و تنظیم بادبانه که مسیر رو معین میکنه. بادا برای همه ما به طور یکسان میوزن. باد مصیبت ها، باد فرصت ها، باد تغییرات. اونا حتی زمانی که قایق ما سر و ته هم شده بازم میوزن. اما فراموش نکنید، باد برای همه یکسانه. آقای جیمران میگه که نخستین چیزی که تو زندگی مالی تجربه کردم ورشکستگی بود و دومین چیزی که میخواستم به دست بیارم ثروت. با همین تفکر زندگی من دگرگون شد و رفتم به دنبال ثروت. حالا ممکنه فکر کنید که چه کسایی میتونن اینجوری متحول بشن؟ جواب خیلی آسونه، همه. اگه میخواید تغییر کنید، به شما میگم که امروز وقتش فرا رسیده که 2 سال آینده شما اساساً با 2 سال گذشته شما کاملا متفاوت بشه. فقط کافیه به طور درونی و قلبی به دنبال دست یافتن به آرزوهاتون باشید. شک نکنید که نتیجه میگیرید.
احسن.
و بالاخره تو پاراگراف آخر این بخش گفته میشه که اگر میخواید نتایجتون رو تغییر بدید، این شمایید که اول باید تغییر کنید. نویسنده کتاب میگه تو سال‌های اولیه شروع